اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان محترم، عزیز و دوست داشتنی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض تسلیت دارم خدمت حضرت صاحب الزمان و بعد خدمت یکایک که شما فرا رسیدن ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را. انشالله که خداوند توفیق بده بندگی بکنیم، عزاداری بکنیم تا انشالله ذره ای از غم نشسته بر دل حضرت صاحب الزمان برطرف بشه. به برنامه فرهنگ دینداری خوش آمدید. برنامه‌ای که خدا رو شکر همواره با محبت شما همراه بوده، نظرات محبت شما همراه ما بوده و در کل سعی کردیم برنامه‌ای رو در خور شأن شما عزیزان تولید بکنیم تا انشالله ذره‌ای مهربانتر، آگاهتر و به نوعی با اخلاقتر و با فرهنگ دینداری بیشتر بتونیم رفتار بکنیم. در خدمت کارشناس عزیز، دوست داشتنی و محترم برنامه هستیم، استاد گرانقدر حاجی آقازاده عزیز. حاجی آقا سلام علیکم، عرض تسلیت دارم خدمت.
و علیکم السلام خدمت شما برادر عزیزم، بینندگان محترم و عزادار، و انشالله که این عزاداری های ما مورد عنایت و رضایت صاحب عزا حضرت صاحب بر باهنا خدا قرار بگیری انشالله.
توفیق شد در خدمتون هستیم انشالله. بالاخره یه چند تا از برنامه همون فکر میکنم میخوره در ایام فاطمیه، که قطعا سعی میکنیم با این مواردی که شما میفرمایید یکم اخلاقمون رو طوری ببریم جلو که رضایت بیشتر حضرت زهرا رو هم انشالله به همراه داشته باشیم. بفرمایید، خواهش میکنم ببینیم شروع برنامه‌مون قراره با چه موضوعی باشه. من قبلش این رو هم بگم، با توجه به بازخوردهایی که تا الان داشتیم، چند تا سوالم از شخص من پرسیدن که انشالله در طول برنامه از محضرتون خواهم پرسید. اگر نکته خاصی، سوالی، بازخوردی بوده بفرمایید، اگر نه که بتونیم شروع کنیم برنامه رو انشالله.
ممنونم از اظهار فکر و اندیشه هایی که بزرگوارانی که حالا بنده رو میشناسند، حالا در شبکه های اجتماعی هستم، به اصطلاح میان در اون شبکه اجتماعی که هستم میان اونجا اظهار میکنند، ابراز میکنند. صرفا تشکر هاست که من خودم تشکر میکنم. بحث مال اهل بیته، یعنی زیاد به خودم نمیگیرم، چون بحث اهل بیته محاسن کلام نا هست که بیشتر از اون بحث هاست. انشالله که دعای عزیزان بزرگوار بدرقه راه و زندگی و بندگیمون باشه
انشالله. البته که سلیقه شما اینقدر جذاب بود که این مباحث رو مطرح کردید. همونجوری که عرض کردم، شاید برای اولین بار ما خیلی از این صحبت ها رو داریم میشنویم که دغدغه شما این بود چرا نمیشنویم تا الان. انشالله که بیشتر بشه. ما در خدمت بفرمایید.
زنده باشید. در مورد رسالت دین در زندگی انسان، معمولا میگن دین رسالتش اینه که ارتباط منو با خدا، با خودم، با دیگر انسانها و با دیگر چیزها مثل اشیا و اندیشه ها هماهنگ کنه.
درسته.
دین اومده برای آچارکشی این چارتا و وزندهی این چارتا، هر کدوم به چه نسبتی، خدا، خودم، دیگران و دیگر اشیا یا اندیشه ها. مظلوم ترین بخش ارتباط که مخفول ماجراست خودم هست. یعنی ما بیشتر در حوزه خودم مشکل داریم. بحث خدا رو نمیگم بلدم، ولی لنگش نیستم، ولی بعضی از گناه هایی که معمولا میبینیم ناظر بر خودمه که این خودم خوب اتفاق نمیفته. قرآن در یه سری جاهای خیلی تمیز اومده این خودم رو خوب برای ما تبیین کرده. خب مثلا یه جایی بحث نماز میشه، مثال عرض میکنم، میگه مؤمنین نماز میخونند.
درست.
یه جایی هم میگه که خب مؤمنین وقتی رانندگی میکنیم لطفاً به ماشین بغل دستی نگاه نکنید، این بی احترامیه.
درست.
پس اونم جزء مؤمنینه. یعنی صرفاً نماز، اون بقیه هم جزء مؤمنینه. امروز در اون حوزه خدمتتون هستیم. سوره مبارکه عرض کنم خدمتتون فاطر آیه 32، وقتی در تعامل فرد با خودش صحبت میکنه قرآن کریم، میاد میگه مؤمن کسیه که اهل اعتدال باشه. فمنهم ظالمون لنفسه. بعضی از آدما که در اینجا جبهه دشمن خدا تقسیم بندی میشن، اینا ظلم میکنن به خودشون.
درسته.
و منهم مقتصد. مؤمن کسیه که اهل میانه روی باشه. یعنی در پک زندگی مؤمن باید این چهار تا اندیشه جا بگیره. منی که به خودم فکر نمی کنم، مظلوم بازی در نیارم، دارم گناه می کنم. من اگر بیش از اندازه حرص بخورم به تعداد خطهایی که اینجا باشه عقوبت داره. من اگر بیش از اندازه غم دیگرانو بخورم، پدری از من قضا بشه، همسری از من قضا بشه، اون دردها فضیلت ندارد که عقوبت دارد. باید اینها مهندسی بشه. امروز بحث ما در مورد این اعتدال و میانه رویه که من تا کجای قضیه موظفم، به خاطر خدا تا کجای قضیه خودمم. خودمم امانت خدا هستم پیش خودم. من خودم همش مال خودم نیست. الان اهل بیت علیهم السلام اون درصد سرمایه گذاریشون، حالا بخوام بازاری صحبت کنم، بکشم بیرون، اصلا این خود وجود نداره. پس من ببینم واقعا با خودم چند چندم از منظر دینی، که اینو با هم بحث میکنیم در قالب رضایت از زندگی، که نسبت به این قضیه اولین بحثی که خدمت شما برادر عزیز عرض میکنم در جامع الاخبار صفحه 517 هست. پیامبر عزیزمون میفرماد که هر کس چیزی را طلب کند که آفریده نشده خود را به زحمت انداخته. قبوله؟ چیزی رو که خدا خلق نکرده،
چیزی هست که خدا خلق نکرده.
آره، پیامبر میگه همون هست. اصحاب همین فرمایش آسید مهدی رو میپرسن، میگن چیزی هست که ما میریم دنبالش؟ پیامبر میگه آره. هر کس چیزی را طلب کند که آفریده نشده خود را به زحمت انداخته و چیزی به دست نمی آورد، الکی دارم میدوام. مردم پرسیدن ای رسول خدا، آن چیز که خلق نشده؟ فرمود آسایش مطلق در دنیا. خدا اینو خلق نکرده، نگرد نیست.
دقیقا. کاش اینو متوجه بشه.
آره.
خیلی دغدغه بزرگی. من خودم به شخص خیلی ها رو میبینم که دقیقا تلاشم اینه که این رو بهشون بفهمونم که اصلا چیزی به نام آسایش مطلق وجود نداره، فایده نداره.
آره.
ما بخوام اینجوری فکر کنیم، طبیعتا همون یاد باز کلام شما میافتم، وقتی توقع داشته باشم که این اتفاق بیفته، خود به خود تحملم میاد پایین.
بله بله.
و نمیتونم به اون برسم. دقیقا
اینجا اتفاقی که میفته، ما یک سنی داریم، سن جنگه. یعنی اون سن ما پر از جنگ هاست. جنگ میکنم که اون خالص 100% رو به دست بیارم، نمیشه. به دست میارم میبینم اینم که نیست، اینم که نیست. بعد معمولا چریک های خسته میشیم، جنرال های خسته، چریک های خسته. آقا نگرد نیست. یه قسمتی از زندگی اون تلخی و زهر ماری داره، بپذیر. خدا آسایش 100% به کسی نداده. بعضی از این بلاگرها هستن یه جوری ویترین زندگی که آقا خوشی، آقا فیلمه. باور کن، اونا هم در روابط خودشون، اونا هم در زندگی های خودشون. من اساساً یه زندگی واقعی رو همراه با این نداشتن ها و شکست ها میبینم. یعنی یه زمانی با هم دیگه راحتیم دیگه، ببخشید این مثال میذارم، یه آسید مهدی بیاد زندگیشو برای من یه شو کنه که من زندگی مینه با همسرم فلان فلان، من بیشتر باورم میکنه که یه جای دلت درد میکنه. چون همین که داری به من میگی، یعنی یه جای دلت درد میکنه. آخه من چرا باید بشنوم که امروز این ماه جناب عالی اینقدر درصد سود؟ آقا تو از یه جای ناراحتی، با اینها میخوای پوشش بدی. خب زندگی بر اساس استرس هاست، زندگی مواد اولیش با ترکیبات نشدن هاست، در مواد اولیش با این طعم شکست هاست. این یه واقعیت زندگیه. من نمیخوام اینجا تسهیل سلطه بکنیم، ما بگیم پس نداری های ما، نه 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 نه، میگم خوشی مطلق نیست. معتقدم اگر من جرأت ادامه زندگی دارم، آدم خوشبختیم. آقا جرأت ادامه زندگی داره؟ آره. پس خوشبختی، سرتو بگیر بالا. مخصوصا در این روزگار پر از استرس کرونا، پر از استرس نمیدونم اقتصاد، شما بیا به من بگو که مثلا به اون نیمه پر لیوان زندگیت بزرگوار، اصلا لیوانی نیست، مثلا نمیتونم به چیزی تمرکز کنم. شما داری از چی شعار به اصطلاح من میگی؟ من میگم هر کسی علاقه به زندگی و جرأت زندگی داره، این آدم خوبیه. ببین علاقه به زندگی داری؟ آره دارم. جرأت میدی به خودت که صبح بلند میشی میری، باشه اینقدر دفترچه قسطم قسطاش مونده فلان فلان، زندگی میکنم. شهد الله تو آدم خوشبختی هستی. واقع‌بین باش. چرا این کتابای روانشناسی زرد در ایران جا نمیفته؟ بابا اونا چیزی داره میگه که اصلا نمیفهمه نداشتن یعنی چی.
دقیقا.
اصلا نسلن در نسل ژنتیکی نمیفهمه دفترچه قصد یعنی چی.
دقیقا.
خب مثل این که الان به ما بگن که شما میفهمید در خیابان 16 شهر فلان ماداگاسکار هوا چیه. خب من فهمی ندارم که بخوام احساسمو بگم. این روانشناسی زرد بعدیش به اینه که من متورم، من باد کرده رو میذاره کف دست خودم و خودم از خودم خسته میشم. این اولین بخش ماجراست که لطفاً این رضایت از زندگی اصلیش اینه که بدونیم آقا اون خوشی مطلق نیست. فکر نکنم زرد بد اخلاقه. به جان خودم با هر کسی زندگی کنی یه درصدی تلخی هست. این تلخیش در زبان تلخشه، اون یکی هم تلخیش در روابطش با فامیلت.
شما بادام هم کیلویی بگیرید بالاخره توش تلخ پیدا میشه.
در حال یه ضرری داره. هر من اینو به تجربه دیدم، در هر جلسه یه نفر ستاد تبلیغاتی همسرش باشه من مشکوکم به اون زندگی.
اصلا این نکته شعاف که شما گفتید، شما فرمودید که چرا من باید بدونم و من بشنوم از تو. اینجا برای خودم منم این سوال مطرح میشه، اگر من به قول شما واقعا خوشبختم، واقعا دارم، اصلا چه نیازی دارم بیام بیان بکنم؟ خب لذتش رو ببرم. همونجوری که شما گفتید تو بحث فضای مجازی اتفاقی میفته که ما میریم دنبال این که هی نشون بدم. خب چه نیازی هست دیگران بدونن؟ من الان حالم خوبه با همسرم الحمدلله، شکر خدا رو بکنم، کنارش زندگی کنم، لذت ببرم. اینکه بخوام دیگران ها در جریان بذارم، اصلا خودش نظر جذب میکنه، هی توجه جذب میکنه و خیلی دقیقاً میتونه خیلی بدتر پیش ببره اون ماجرا رو.
و من میگم کجای من خلأ داره که این توجه جلب کردن ها میخوام اونجا رو پر کنم. دقیقا. اون خلأ کجاست؟ این خلأه. خب زندگی تو بکن، خدا بده برکت.
آره خدا رو شکر اینجوریه. نکته دیگه هم که فرمودید بحث این که به قول شما همیشه بالاخره یه جا این تلخیه هست، یه جا اون ناراحتیه به نوعی هست، اما اگر من با وجود اون بتونم زندگی بکنم خوشبختم. من رو یاد اون روایت از امیرالمومنین علیه السلام میندازه که فرمودن الدهر یومان یومون لک و یومون علک. خب من باید بدونم این رو، یک روز به نفع من همه چی، شاید به قول شما فکرم این باشه که مطلق همه چی خوبه که نیست همونجوری که فرمودید، و یک روز ممکنه خیلی چیزا بد باشه. مهم اینه که من ادامه بدم، مهم اینه که من بلند شم و بتونم پیش برم.
من میگم آه کسی که همسر ناسازگار داره یک کلمه میخواد طلاقش بدی، حالا به طلاق برسه ها، من در بحثای روانشناسی اینا یادم بیل میرمم، خب ولی واقعا میخواد طلاق، نه من زندگیمو دوست دارم، واقعا اگه به این اعتقاد داری برو مشاوره، بچسب زندگیت، به خدا تو هم بدی داری، زیاد خودتو تحویل نگیر، فقط این زودتر بدیشو لو داد. خب فقط یک زمانه، یه سبقت در لو دادن بدی. الان خانمت ناپریزی کرد زود لو داد، شوهرت ناپریزی کرد زود لو داد، تو خودت هم بدی داری. کی گفته جناب عالی استانداردی؟ که حالا در ادامه بحث میرسیم. دومین اصلی که در این رضایت از زندگی مهمه اینه که بدونم توهم دانایی بدتر از نادانیه. من اگر اطلاعات پزشکی نصف نیمه داشته باشم یا در مورد پزشکی هیچی ندونم، کدومش سالم تره؟ میگن اونی که از پزشکی هیچی نمیدونه، چون این یاد میگیره بپرسه. ولی اونی که نصف نیمه میدونه
فکر میکنه
در اون جاهایی که نمیدونه به خطا میره، پس این آسیبش بیشتره دیگه. تو همه بحثا اینه، نصف نیمه ها معمولا ضربه میزنن. بنده مثلا حاج آقای فامیلم، آقا من از زندگی چیزی نمیدونم، که پسرم من بیاد مثلا من چیکار کنم با خانومم، بگم اینجوری اینجوری، آخه تو چرا بخشی از ماجرا رو میدونی؟ تو نمیتونی نظر بدی. اونم چون پسرم متعلقه دینی داره از تو میپرسه، یه ذره سواد آکادمیک داشته باشه میفهمه که نباید از من به صرف امامه داشتن مشاوره خانواده بخواد. مگه من چند تا کتاب خوندم؟ مگه من چقدر تخصص دارم که بشم مشاور خانواده؟ خب این تیپ آدم ها مثلا میپرسم آقا من یک دو تا دختر دارم، یکیش درونگراست یکی برونگرا، من واقعا با چه کار کنم با این درونگرا با اون برونگرا؟ یکی 3 ساله است یکی 5 ساله. چند نفر از بینندگان الان میتونن زنگ بزنن که بگن نه ما میدونیم؟ باور کن نزدیک 100% نمیدونند. منم نمیدونم و آسید مهدی هم نمیدونه. نمیدونیم آقا دیگه، نمیدونیم میریم میپرسیم. ما در رضایت از زندگی معمولاً اونجاهایی اذیت میشیم که با توهم دانایی ضربه میزنیم، با قیافه حق به جانب میریم جلو. آقا اشتباه میکنی، اشتباه میکنی. شما دقت کن، بچه های اول بچه های طفلکی هستند. خب
من همیشه میگم
آره. چرا؟ چون اینا در اون
آزمایشگاهی همیشه تلقی
آره. اونا در توهم دانایی بزرگ شدند. من میگم بچه من باید، بعد تو بچه دوم میفهمه بابا من زیاد نیست، بچه سوم شاداب ترینه. یعنی هر چقدر میره معقول تر میشه. یعنی اگر اون آکواریوم تربیتی بچه سوم در اول بود چقدر بهتر میشد. این توهم دانایی رو بذاریم کنار. من نمیدونم همسر من درونگرا باشه، من نمیدونم، چون من اساسا یه آبجی درونگرا داشتم، اونم بین آبجیام یه آبجی درونگرا. این دلیل نمیشه که ما توهم دانایی رو بذاریم کنار. این دوتا که آقا چیزی به نام خوشی مطلق نیست و توهم دانایی، این دوتا رو بذاریم کنار، باور کن این دوتا اون آهک و سیمان تو باغچه است. بهترین گل هم بیاری رشد نمی کنه. بهترین گل رو با پرواز چارتر از هلند آوردی، رشد نمی کنه. این آهک و سیمان رو بردار از این زندگی. این دوتا. اینجا میرسیم به انصاف. انصاف چی میگه؟ در انصاف حرف بنده اینه که آقا عدد رضایت از زندگی چقدره؟ آقا جناب عالی از زندگیت به معنای همسر و فرزندات چقدر راضی هستی؟ مخاطبا عدد در ذهنشون تصور کنن، بگم مثلا عدد رضایت من از زندگی یعنی از همسرم مثلا میشه 11، از بچه هام هم 15. بارکلا. اینو تو ذهنت بذار کنار. حالا میپرسم با انصاف، عدد رضایت همسرت از تو چند؟ عدد رضایت بچه هات از پدری جنابالی چنده؟ با انصاف نمره بده ها. معمولا میبینی عدد اونها کمتر از عدد منه. انصاف نداری. ما به چیزی متهم میکنیم که ما متهم تریم. من این که مطالبه همسری میکنم، منی که میگم همسرم، همکارم، پدرم، نمیدونم هر کسی، هم بحثم، هم شهریم، آقا من به اندازه توقعم واریزی دارم؟ آیا عدد ذهنی من، عدد قلبی من دقیقاً عدد ذهنی و قلبی اونهاست؟ اینم باید رعایت کنم.
دقیقاً یاد همون جمله خودتون افتادم، این واریزی و برداشتی که ما داریم.
آره.
عمدتاً دنبال برداشتیم دیگه، یعنی اصلا یادمون میره اونها هم یه چیزی باید از ما برداشت کنن و واریز نمی کنیم، بعد میگیم چرا برداشت نکرد.
این عرضم رو تقدیم کردم به بزرگواران متدین پلاسیده مظلوم باز که مظلوم بازی رو سرلوحه زندگیشون قرار دادن. آه خدایش هیچ کی ندونه، خودت فکر کن آخه چقدر از جناب عالی راضی هند. شما ناراضی قبول، ولی خدایش همسرت هم از تو راضیه، اینقدر راضیه. اینا رو نیست. یعنی ما سر مسلمات انسانی بشینیم فکر کنیم، خیلی از مشکلات دینیمون هم حل میشه. من فقط بتونم انسانی بیاندیشم، انسانی تصمیم بگیرم، انسانی رفتار کنم، خیلی چیزا از بین میره. مگه عقل یکی از منابع حجت نیست؟ من منتظر چیم؟ کدوم استاد اخلاق میخواد به من بگه که رعایت انصاف کن؟ بابا یه امر انسانیه. واقعا ببین توقعی که جناب عالی داری، این توقع در قبال دیگران انجام دادی که صدات بالاست، یا انجام ندادی؟ خب انجام ندادی یه ذره بیا پایین. این دیگه دو تا چهار تاست. با این پیش فرض باید بریم در بحث رضایت از زندگی چند تا بحث رو مطرح کنیم. یکی این که من چقدر معاشرت بلدم. این سوال اساسیه. من از زندگیم راضی نیستم. باش آقا شنیدم، دست درد نکنه. خدایش چقدر از معاشرت بهره مندی؟ معاشرت یعنی این که حضرت امیر علیه السلام فرمود پسرانم چنان با مردم به خوبی معاشرت کنید که اگر از آنها غایب شدید مشتاق دیدار شما باشند. واقعا چند تا تماس دارم که دلشون برا من تنگ بشه. نه از اون دلتنگی های خاصا، حاجا خیلی وقت ندیدم تو، میدونم پشتش میخواد یه کاری بگه، خب حالا باشه ممنونم فلان فلان. راستی ها جا حالا که زنگ زدم صدا تو شنیدم مثلا فلان جا اینجوری،
حالا یه یاد این حرفم افتادم، مثلا این کارم داشتم
باید. آره منم باور کردم. خب اینا نه، خب واقعا دلتنگی. چقدر نبود من دیگران اذیت میکنه.
مثلا بعضی کاری میکنن که وقتی بعد از مثلا سالها یه اتفاقی میاد، مثلا فرض کنید شما در منزل، در مغازه یا هر جایی، میگه که هیچی داشتم واقعا دلم تنگ شد اومدم ببینمت، اینقدر اینجوری نبوده که اون آدم هم دیگه باور نمیکنه، میگه نه به این راستش رو حتما یه کاری داری. به حالت طنز ما این رو خیلی دیدیم، بچه مثلا با پدر و مادرش وقتی یه جای خیلی خوب رفتار میکنه سریع این رو میشنویم که خب حالا بگو کارت چیه. یعنی به قول شما اینقدر این حالت اتفاق افتاده که اصلا یادمون رفته بابا برای خودش اون دلتنگیه و این نتیجه اون معاشرتیه که فکر میکنم یاد نگرفتیم درست.
آره من در این قضیه میگم باشه من اونجا برم بگم، ولو اینکه اون بفهمه که یک شخصیت عاطفی در زندگی هست. عرض کردم اون روایت شد دو تا مؤمن به هم دیگه میرسن، اونی که عاطفی تره مقرب تره به خداست. بلد باشیم هنر عاطفی رو، ولی سوال اینه که نبودن من چند نفر از الان من مثلا در قم هستم زندگی میکنم، خانواده بنده عرض کنم خدمتتون شهرستان خوی هستن، واقعا چقدر دلشون برای من تنگ میشه؟ دیگه مثال خودمو میزنم، یا نه اصلا کسی دلش برای من تنگ نمیشه. بعضیامون که زرنگیم چون اون خانواده دلشون برای من تنگ نمیشه، میگم آره دیگه من اینجوری. آقا بهانه در نیار، گوش تلخی بزرگوار، یه ذره این گوش تلخی رو مدیریت کن. مؤمن گوش تلخ نمیشه. من اگر مراقب ترین به حجاب، من اگر مقید ترین به محرم نامحرم باشم، آدم خوشمشربی باشم، دلشون تنگ میشه حتی اگه مخالف من باشند. دلشون تنگ میشه چون میگن این شخصیت دوست داشتنیه. حالا تو بحث عقاید الان جناب عالی، صمیمی ترین رفیقت پرسپولیس بود یاره؟
بله.
صمیمی ترین رفیق استقلالیه. او ایرادی نداره.
دقیقاً
منظومه رفاقت آخه این چیزی نیست که بخواد رفاقت به من بزنه.
ما 16 سال رفیقیم. ذره شما بگو پرسپولیس استقلال تأثیری داشته باشه.
آره. یعنی سر این ماجراهاس اختلافات. بله یه ذره جاها من شاید، اونم شاید میگم، ما با ملاحظاتی اگرم مجبور شدم تشر بزنم، اونقدر اندوخته عاطفی دارم که میگه فدای سرم، این منو اینقدر دوست داره، این دایی، این عمو، حالا یه حرفی هم زد. نه اینکه در روابط اونقدر مهارت‌های معاشرتی بلد نیستیم، لبالب پریم، به یه جایی رسید سری خواهرزاده جلوم وای میسته، سری بچه‌م جلوم وای میسته. تو رو خدا کاری کنید که مردم دوستتون داشته باشند. به خدا در مورد سید الشهدا، به والله در مورد حضرت صدیقه طاهره، به مقدسات قسم در مورد همه اهل بیت علیهم السلام، گزاره های اعتقادی رو کاملا بذار کنار، این شخصیت ها دوست داشتنی بودن در اجتماعشون. اصلا نمیشد حضرت سید الشهدا رو دوست نداشت، اصلا نمیشد علی رو دوست نداشت، اصلا نمیشد امام جواد رو دوست نداشت. اصلا محکوم بودی به این که باید این انسان رو دوست داشته باشی. خب اونا که کل زندگی دنیا رو، کل فقه رو زندگی کردن، کل گزاره های دینی رو زندگی کردند، اونا دوست داشتنی هند. چرا من دوست داشتنی نیستم؟
اصلا این دوست داشتنی که گفتید یاد یک جریانی میافتم. میگن که یک بار پیامبر اکرم صلوات الله علیه در مسجد نشسته بودن، امر میکنن که اگر کسی بتونه الان از امیرالمومنین برای من خبر بیاره، من یک هدیه بهش میدم. به قول حالا اون شخصی که تعریف میکرد این رو، پیامبرم نقد حساب میکنه دیگه. سلمان فارسی زرنگ بود، به قول ایشون باز ایرانی بود، زرنگ بود، دوید و رفت خبر رو برد که مثلا امیرالمومنین الان فلانجا مشغول مثلا این کار هستن. پیامبر فرمودن خب چی میخوای؟ باز زرنگ تر بود، گفتش که اجازه بدید من برمیگردم میپرسم. اومد با امیرالمومنین در واقع مشورت کرد. حضرت امیر بهشون فرمودن که ازش، از پیغمبر بخواد که یکی از رازهای معراج رو به تو بفرماید. وقتی اومد مجددا پیش پیغمبر، با هم شروع کردن قدم زدن. ابتدا رفتن قبرستان و قبرستان یهودی‌ها. پیامبر اشاره کرد به قبر، به اذن خدا اون مرده زنده شد، اومد بیرون. پیامبر از این مرده پرسید که برای من خبری داری؟ ایشون گفتش که آره. پیامبر فرمود که خب چه خبری؟ گفتش که من تو جهنمم، یعنی جام تو جهنمه، خب یهودی هم بودم، ولی یک حاله ای اصطلاحاً دور منه که باعث میشه آتیش به من نرسه و فقط به خاطر این که من علی رو میدیدم خوشم میومد. یهودیه ولی میگه همین که علی رو میدیدم خوشحال می شدم، خوشم می اومد، کیف می کردم، خدا یک حاله ای دور من گذاشته، تو جهنمم دور و برم آتیشه، ولی اون آتیش من رو نمی سوزونه. که اونجا یکی از رازهای معراج و بعدش پیامبر می فرماید که من رفتم و با امیران با خدا هر جایی که صحبت می کردیم همه جا صدای امیرالمؤمنین بود، زنگ های بهش امیرالمؤمنین یا علی بود و دیگه حالا اون آدابی که داره. و اینجاست که میگم با خودم مگه میشه دوست نداشت؟ اصلا مگه میشه اسم شنید، سیرشون رو دید، خودشون رو که دیگه حالا چی بگردم؟
یعنی اینجا این معاشرت رو داشته باشیم. قرآن هم نسبت به همسران هم داره، عاشروهن بالمعروف. آقا یه ذره در مورد معاشرت اون نمیدونم بهترین معاشرت ها رو انتخاب کنیم خیلی مهمه ایه. که من بتونم به زبان پسرم من با شرف بزنم. آخه من زبانم ثابته، شما دنیای اطرافمونو دیگه، دنیای قدیم که نیست که تمام رب و رب به دنیای من بشه اون روستا. بابا طرف عشقش آرژانتینیه، مسی، شهر مورد علاقهش عرض کنم خدمتتون در اروپای شرقیه، جایی که دوست داره در اونجا مثلا باشه هیئته. یعنی بشر امروز پر از متفاوت هاست، پر از متفاوت. قدیم که نیست بگم مثلا من مثلا مشرجب رو دوست دارم، باغ مثلا مشقنبرم خیلی دوست دارم، دیگه کل جغرافیا در یه روستاست. بابا امروز گستره خیلی زیاده. اون مثلا بهترین استادم مثلا استاد فلان رشته است، اینم مثلا در تهرانه. بابا امروز تو این دنیا ما داریم زندگی میکنیم، نمیشه من تنظیماتم فقط یک رفتار باشه، هر کسی هم متاسفانه در اوج ناراحتی اینجوریه، هر کسی هم با این یک رفتار من مشکل داشته باشه با دین مشکل داره. به اینجا نرسیم. نه آقا این رفتار من به لسان قومه یعنی چی؟ بابا با زبان اونها حرف بزن، با زبان اونها حرف بزن. ما بالاتر از پیامبر که نداریم، مثلا قابل قیاس نیست. خب بسم الله الرحمن الرحیم، سوره مبارکه آل عمران آیه 59. لو کنت فظا غلیظ القلب لم فظوا من حولک. پیغمبرمی باشه، نفر اول عالمی باشه، اگر بد اخلاق بودی از دور برت میرفتند. بد اخلاقی چه کار میکنه؟ که اگر خشن و تند خو بودی،
حتی اگر اول شخص عالم باشی باشه،
حتی اگر آقا منم حتی اگرم دیگه، مگه من کیم؟ منم یکی از اون حتی اگرها، حتی اگر بزرگ فامیل باشم، حتی حاجاها باشم، حتی میلیاردر باشم، حتی خیر باشم، حتی باسواد باشم، خشم برخورد کنم میره، حق داره بره. اینو خدای خالقی میگه که هم پیغمبر رو خلق کرده هم آدما رو، میگه پیغمبر من تنظیمات آدما رو، من خلاصه تنظیماتشون رو دست من خالقه، تو دست من خالقه، من میدونم خشم باشی از دور و برت میرند. حتی اگر پیغمبر من باشی که راستگوترین، دلسوزترین، امینترین، ولی خوش اخلاقترین هم باید باشی. این خوش اخلاقی نشه، نه اون راستگویی، نه اون سواد، نه اون معنویت جواب نمیده، جواب نمیده. شما در فامیل های استاندارد اینو ببینید، فامیل هایی که معمولی هست میبینی این فامیل از دینی استاندارده، مرجع دینی این فامیل کیه؟ یه آدم باتری سازه با سطح دینی متوسط ولی به شدت خوش اخلاق. اینجا میبینید دین زیاد در جریانه، همه دست به نظریشون خوبه، این یه سفره میندازه، اون یکی یه نظری میده، اون یکی، چون این نخ تسبیح یه آدم متوسط معرفتی و حد اکثر محبتیه. شما اینو بذار در کنار فامیلی که در اینجا اون نفری که گرید معرفتی بالا دارد، نستجیر بالله که اینجوری نشه انشالله، ولی از محبتی پایین باشه، خب جواب نمیده. انسان عرض کردم، انسان دائم و تصمیم، این انسان دائما در تصمیم، تصمیم این که امروز این قبا رو انتخاب کنم، تصمیم این که نمیدونم فلان شهر برم، تصمیم این که مثلا امروز با ماشینم برم یا با ماشینم نرم، در همه این تصمیم ها میبینی ارزش گذاری نمی کنم، ولی احساس دخیله. خوش اخلاقی معاشرت دقیقا اون احساس رو میزنه، اون احساسه که دقیقا میاد اون متدین تشر براش، حتی مذهبی باشم، خیر باشم، هر چی باشم، در هر سطحی از دینداری باید خوش اخلاق بشم و تقدیم به بزرگوارانی که در یک خانواده ناراحتی بودند، سابقه 10 ساله 20 ساله از استرس دارند، یه دوره افسردگی گذروندن، اینا رو میفهمم، ولی باور بفرمایید خوش اخلاقی اکتسابی ذاتی نیست. اینو میشه بریم پیش مشاور و امثال این، میشه برگردیم حتی در خشنترین فامیل بزرگ شده باشیم، برگردیم میشیم یه آدم خیلی خوش اخلاق.
خیلی ممنونم، اینقدر صحبت جذاب بود نمیخواستم زودتر قطعش کنم تا کامل بشه صحبتتون که بعد ادامه بدیم. یک میان برنامه ببینیم، با ادامه بعد همراه شما خواهیم بود.
بمیرم ای یاس کبود، چهای قبر خاکیم، مدین سهم تو نبود، من این باورشه باید بگم غریب تر از امام حسن مادرشه. مدینه فرق با نجف، نمیدونه که ظاهره، سلام بده کدوم طرف.
بمیرم الیاس کبود، چرای قبر خاکیم، مدین سهم تو نبود، دل من این باورشه، باید بگم غریب تر از امام حسن مادرشه. مدین فرق با نجف، میدونه که زائره، سلام بده کدوم طرف.
بهار بارون بزنه، بهار هوایی بشه و سر به زمستون بزنه،
قسم به سقای حسین، حرمت با ام بنین،
میشه یه بین الحرم، دادم برسید، نزار بگیره تو دلم، جای حسین تو کسی.
سائل کشتی نجاتی، مولاتی مولاتی، جان قتیل و لبراتی، مولاتی مولاتی، شبای جمعه عظماتی، مولاتی مولاتی.
نفس نفس ذکرم یا حیدر، داره به این جمله دلم باور، اگر امام حسین رو دوست داری، به مادرش بگی مادر.
مادر التماس تو، مادر منو ببر کربلا، مادر منو ببر کربلا، مادر التماس تو، مادر منو ببر کربلا، مادر منو ببر کربلا.
خیلی ممنونم. اصلا راجع به این غم نمیشه صحبت خاصی کرد از یک جهت، اون هم مقدار سنگینی این غمه. شهادت مظلومانه حضرت زهرا سلام الله علیها که به نوعی آغاز تمام آسیب‌ها، بلاها و جریاناتی که بعد از اون پیش اومده، خصوصا بر سر مظلومین اهل بیت، و امیدواریم هر چه زودتر با فرج امام زمانمون برطرف بشه، انتقام گرفته بشه و حکومت نبوی، حکومت علوی برپا بشه و زیر سایه حضور امام زمان انشاءالله خنده و شادی حضرت زهرا رو بتونیم تا تماشا بکنه. به ادامه بحث بپردازیم. سوالات جذابی پرسیدی، در آخر انشالله خواهم پرسید. بریم ادامه بحث حاج آقا، از زبون شما بشنویم و مثل همیشه یاد بگیریم.
بزرگواری، خدا حفظت کنست. و یه سری جاهای تو این ایام آدم، حالا این بحثا خوبه، بیننده ها لطف دارند، اونقدر درد و مصیبت فاطمیه هست که بله. دوست داره که فقط روزه باشه، گریه باشه، روزه باشه، گریه باشه، به تاوان خیلی گریه هایی که آبا و اجداد ما نداشتن در برهه های تاریخ. مهدی عباسی ملعون دیگه این رگ هیئتی، یه ذره هیئتی بودن ما رو تحمل کنه.
بگم اتفاقا اشاره بفرمایید، اتفاقا
مهدی عباسی ملعون که اینا خودشونو مثلا منتسب به اهل بیت میدونند، قاضی کوفه رو صدا زد، قاضی سنی بود، گفت برای چی صدات زدن؟ برای مؤاخذه. مؤاخذم جوری بود که باید میرفت مرکز. گفت هیچی، اینا به من گفتن تو فاطمی هستی و این باید بره ثابت کنه که فاطمی نیست. تاریخ چیا دیده به خودش، چیا شنیده از مظلومیت شیعه، و ما چقدر گریه های قضا بر دوش ماست، عزاهای نکرده بر دوش ماست که به تاوان اونها فقط گریه کنیم، عزاداری کنیم و غیرتی تر بمونیم پای این علم، حالا که در عصری هستیم که از تقیه هیچ فهمی نداریم. الحمدلله. ببخشید.
نه خوب، اتفاقا ممنونم. خواستم بگم که حیفه تو این ایام که هستیم، از برنامه بعدی اتفاقا میخوام این رو ازتون که حتما چند دقیقه رو اختصاص بدیم به این موضوع و بگید، به قول شما هیئت اشکال نداره، همه قطعا دوست دارن حتی تو این برنامه یه تایمیشون رو به نوعی تو هیئت بگذارن. انشالله این اجرش هم باشه برای ما و برنامه و شبکه و انشالله باز زمینه ساز رضایت امام زمانم.
الهی که اگه از فاطمیون محشور شدید، یادتون نره که یه روزی در یه شبکه یه تیمی بزرگوارانی که پشت صحنه هستن، سید مهدی عزیز، بنده روسیا بودیم، که اگر از فاطمیون بودید انشالله شفاعتتون به ماها هم برسه انشالله. در مورد بحث حسن معاشرت بحث میکردیم، پیامبر میفرماد که این نهازد دین متینون فعوغل فیه برفق، این دین متانت و قوت دارد، یعنی نیاز به اعمال خشونت ندارد، پس با رفق و مدارا در اون سیر کن. رفق و مدارا. رفق یعنی چی؟ یعنی اندازه آدما رو احترام بذار. یک برش و نگاهی، با تحت لفظ اینا کار ندارم. این یعنی چی؟ یعنی مستدرک الوسائل جلد 3 صفحه 19 به امام سجاد علیه السلام گفتن که فلانی نمازش رو اول وقت نمیخونه. حضرت فرمود بهتر از اینه که بخوابه و نخونه. اینو میگن رفق. بابا این اصلا گروه خونیش نمیخوره به اول وقت، همین که میخونه خوبه. الان بعضیا ناراحتن این حرفو گفتن.
آره خیلی
احساس تکلیف میکنن، دست به گوشی و پیامک بشن. آقا دیگه فرمایش معصوم عرض کردم دیگه. آقا من میشناسم این نفر فامیل منه، این کلن همین که نماز میخونه خوبه، همین که نمازش قضا نمیره خوبه، دیگه اینو بخوام ارتقا بدم آقا ارتقا داده نمیشه. شما بعضی از این ماشین های معمولی رو ارتقا نمیتونی بدی، واقعا نمیتونی در بعضی از این ماشین ها موتور ماشین ها پیشرفته رو بذاری، چون نمیکشه. مثلا زندگیش همینه، همین که نمازش قضا نمیره خوبه، به این میگن رفق. ولی ما در یک کمالگرای افراطی به سر میبریم و دوست داریم که همه 20 بشن، که اولین سوال اینه که مگه خودم 20م؟ از کجا؟ از این که میخوام همه 20 بشن. دقیقا. مگه پیغمبر خواست همه 20 بشن؟
نه،
که من میخوام همه 20 بشن.
نمره قبولی من نمیگم مثلا 10 به بالا اصطلاحا نمره مدرسه. به قول شما
آقا نمازشو میخونه. آره، واجباتشو به جا میاره. آره، آی مناست. خوبه، ولی یه عیب داره. آقا این عیبو از کجا میگی شما؟ نماز اول وقت خوندن اصله یا فضله؟ عیب در اصول، رعایت نکردن اصول عیب میاره. این فضیلت هست که نماز اول وقت بخواند، اصل نیست.
فضیلت است که نمازش را در مسجد بخواند. اصل نیست. اصل رعایت محرم نامحرمه. اصل اون کسب روزی حلاله. اینها میشه اصل. اینا رو باید داشته باشیم. حضرت امیر علیه السلام صحبت میشه که آقا فلانی اینجوری. فکر کنم در مورد همسر رفتن از حضرت امیر علیه السلام در من لا یحضر الفقیه جلد 3 هست. حضرت فرمود وداره علا کل حال. ببین در هر حال باهاش بساز. دست شکسته مال گردنه. بساز. بعضی چیزا خدا شاهده به جراحیش نمیارزه. دقت کن بعضی از چیزایی که ناراحتت میکنه به جراحیش نمیارزه. واقعا میگی آره راست میگی به جراحیش نمیارزه. اینی که رنجت میده نمیتونی جراحیش کنی. چون جراحیش اولین کسی که به هم میریزه خود شما رو به هم میریزه. باش بساز. تو ذهنت اون خشونت ها رو اون تیک ها رو بردار. بابا این اینه اینجوریشو قبول کن. فدارا علی کل حال. در هر حال باش مدارا کن و به خوبی هم نشین باش. اون خشم درون تو دیگه بی خیال شو. خدا خیرت بده 50 سالت شد هنوز تسلیم نشدی. ایران و عراق جنگو شروع کردند. تمومم کردند. الان با هم دوستند. اینها هنوز اون جنگشون که شروع شده تموم نشده. خب تمومش کنیم. تمومش کنیم. بعضی چیزا ارزش ندارد. تو این برنامه عرض کردم از سید شهدا نانجیب ترین زنداداش دنیا رو داشت. زن امام حسین مصطفی علیه السلام چه جوری میسازه؟ من اینجا مجبورم باید و خوب است. خوبی های داداشم رو ببینم. خوبی های داداشم اونقدر هست که بدی های زن داداشم گم میشه. نه اینکه برادرم اونقدر کوچیک کنم که با زن داداشم بسنجم. زن داداشم افت کرد داداشم هم دو برابر. آقا این دینی نیست. شما این داداشته از یه پدر و مادرید تعصب داداشتو داشته باش. یعنی نمیتونه جلوی زنش در بیاد آقا من عذر میخوام. نمیتونه. این نمیخواد زندگیشو جراحی کنه. جناب عالی چریک تشریف داری، تکاور تشریف داری، همه روحیه جناب عالی رو ندارن.
یادم فرمودید که یا نمیتونه یا نمیخواد. قرار نیست به خاطر تو شمر باشه با زنش.
آقا نمیخواد. اصلا زنشو اونقدر دوست داره که بهشو نمیبینه، میره شما میبینی. خب چیکار داری؟ عاشق زنشه. زنشو با اون غلطهای مصطلحش دوست داره زنشو. تو داداشتو دوست داری یا نه؟ زنو بهانه نکن، زن داداشو بهانه نکن. با خودت رو راست باش. اینجا اون بحثاییه که ما در حسن معاشرت واقعا باید بدونیم که با خودمون چیکار میکنیم. حتی در مورد تربیت پیامبر عزیز ما در فروق کافی جلد 6 صفحه 50 فرمود خداوند بیامرزد والدین را که در تربیت صحیح فرزندانشان را یاری میدهند. دعای پیامبر
خاصی بوده
پشت سر پدر و مادرهایی که فرزندانشون رو یاری میدن. راوی پرسید چگونه یاری میدهند؟ حضرت فرمود والدین هر چه فرزندانشان به اندازه توانایی خیش انجام میدهند بپذیرند. آنچه انجام ندادنش بر وی سنگین و تحمل ناپذیر است از او نخواهند که وادار به گناه و گردنکشی می شود.
و چقدر من الان با چنیدن این متاسف شدم که اولین بار من دارم این روایت رو می شنوم. چرا تا حالا همه نگفته بودن؟ چرا اینو با طلا نمی نویسن بزنن سردر همه جا؟ یک بار دیگه آجام بیدان بخونید.
خداوند بیامرزد والدین را که در تربیت صحیح فرزندانشان را یاری می دهند. راوی پرسید چگونه یاری می دهند؟ حضرت فرمودند والدین هرچه فرزندانشان به اندازه توانایی خیش انجام می دهد بپذیرند. آنچه انجام ندادنش بر وی سنگین و تحمل ناپذیر است از او نخواهند که وادار به گناه و گردنکشی می شود. تو واجبات میدونیم اینها. آقا واجبات واجباته. الان رفتم هیئت. آقا تا نشستم بچه‌م میگه بابا بلند شو بریم. بشین سر جات. میتونی با یه ترفندی فریبش بدی، جنگ روانی بلدی، یه رشوه چیزی بده بچت ساکت باشه، اونجا رشوه کار کرد داره. ولی نه، این یه جوری شده ناراحته. آقا من به خاطر همون حضرت زهرایی که رفتم روزش، به خاطر همون حضرت زهرا از روزه بلند میشم میام. بابا اینم امانت حضرت زهراست، اینم امانت حضرت زهراست. اندازش چقدره؟ آقا من نمازمو میخونم، تعقیبات میخونم و و و. آقا پسر من اهل تعقیبات نیست، برای چی ازش میخوای؟ من مقید به دعای ندبه هستم، احساس کنم پسرم ادا در میاره، خدا شاهده نمیذارم بیاد، این باید از من بخواد که بیاد، چون داره ادا در میاره. فکر میکنم که یه ادا در میاره، یعنی کم کم میخواد تحمل کنه. بابا ساعت چنده؟ یعنی بلند شو برو سری، دیگه به تحمل رسید. اگر به خاطر امام زمانه بلند شو برو تا جایی که میتونه. شما هر وسیله ای رو در نظر بگیریم، وسیله ظرفیت تعریف شده داره. بگید وانته، بگید نیسانه، بگید خاوره، بگید کامیونه، بگو ده چرخه، بگو تریلیه. بابا اینا یه تعریفی دارند. حضرت میفرماد بیشتر از حد بار نزن. اون بار اصلی که باید رو گردن و دوش هممون باشه چیه؟ واجباته. رو واجبات تعارف ندارم. خب چون گردن من نوشته میشه، به گردن منه، واجبات انجام بده، بقیه رو نه. واجباتی که قال الوحیده ها، اونو مشکل دارم. واجباتی که قال النبیه، واجباتی که قال الخدمه، دنیای نزیسته خودم، اینا رو خدا نمیخواد. دیگران چی میگن؟ تو با دیگران چی کار داری؟ یعنی بچه من مثلا روحانی زاده است، فقط من 2 دقیقه بشینم هیئت بلندشم برم، اگه مستمعی 2 دقیقه بشین برو، اگه به خاطر سید الشهدا است، اگه به خاطر روزه است. ما معمولا تو واجبات مندرآوردی گیر کردیم. این واجبات مندرآوردی داره ما رو خسته میکنه. مگه دین چقدر واجبات داره؟ شما یه نماز حساب کن، نماز از 24 ساعت چقدره؟ خدا اونقدر زنگ تفریح داده که دلت تنگ میشه برای کلاس خدا که بری ببینی تکلیف الانت چیه. اونقدر ما منطقه الفراغ بزرگ داریم، ما هر جور دوست داری بپوش با هر کسی. سریع هم بعضیامون اونقدر ناراحتیم که هر جور میگیم سریع ذهنمون میره لباس شهرت. تا میگی با هر کی پس نامحرم چی؟ بشر، من چرا هر مثالی میزنم تو میری دنبال ممنوعه ها؟ به جان خودم تنظیمات اولیت مشکل داره، یه فکری بکن برای خودت. تو هر چیزی چسبندگیت به حرام هاست. وقتی میگم با هر کسی مراوده داشته باش، چرا دقیقاً ذهن دستور میده بری اون روابط حرامو بیای بگی پس نامحرم چی؟ بابا اصلا شخصیت من نیست که برم با نامحرم.
و ذهن همون آدمهای نگران که حالا مثلا مثال پدر و مادرها رو زدید هم همینجوری میره. یعنی شما اگه بگی من مثلا میخوام برم بیرون، به قول شما انگار اولین فکرشون اینه که این یه جایی میخواد بره که کار حرام قرار انجام بده، یا ارتباط حرام قرارن، یعنی میرن دوباره اصلا عادت کردن. نمیدونم چرا اینجوری. راست میگیرین، نکته جذابیه که همیشه وجود داره ولی دلیلش رو نمیدونیم. چرا همیشه سری فکر میره سراغ این ممنوعه ها؟
یکیش اینه که متدین ها چون ناقص آموزش میبینن. متدین جماعت یعنی پا منبر. منبرم تقریبا یه حالت آموزشی داره دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین شروع میشه، تا آخر سر دعا رو میخونند. یه آموزش دیگه. این آموزش ها ناقصه. بعضی از متدین ها میدونن که ناقص یاد گرفتن، میرن بقیه رو یاد میگیرن. بعضی ها نمیدونن، دقیقاً گیر میکنن همینجا، فکر میکنن که میدونند. یعنی معتقدم اگر ما به خاطر خدا تربیت کنیم بچه هامون خوب تربیت میشن. بچه های ما اونجا اذیت میشن که ما میخوایم دنیای نزیستمونو در بچه‌مون خلاصه ایجاد کنیم. اگر به خاطر خدا باشی، آه خدا اجازه داده من اجازه ندم. خدا اجازه داد، چرا من اجازه ندم؟
بعضی وقتا ما متاسفانه جلو میزنیم. آره. از خدا، از پیغمبر، از معصومین و جلوتر از اونها تصمیم میگیریم.
بله بله بله.
مثال عروسی رو یادم زدید، قسمت اول برنامه مون بود. فرمودید که برفرض که مثلا خواهرزاده تو، برادر تو، هر کسی عروسی گرفته که به عنوان مثال مثلا آهنگ پخش شده که تو دوست نداری، تو اون رو جایز نمیدونی، حق نداری اون رو تکفیر کنی، تو نرو. و بعد مثال زدید که من باشم بعدم با یه هدیه سنگین‌تر میدم که آقا برادر برادریمون سر جای خودش هست.
بله هستا. بله بله.
این نکته دقیقاً باز همونه، یعنی همون گستره ضرورت رو شامل میشه. همین نکته‌ای که از خدا پیغمبر جلو نزنم. شاید اون آدم به عنوان مثال میاد میگه آقا طبق رساله مرجع تقلیدم، مثلا برفرض من موسیقی رو گذاشتم که مرجع تقلیدم برفرض میگه حرام نیست. ولی این آدم یه جوری بهش برمیخوره، یعنی دیگه کار به جایی میرسه که دیگه میگه نه من میگم حرام. تو کی هستی که میگی حرامه؟ الان بحث من موسیقی نیستا، بحث من اون تفکر است که به قول شما من همه دار، من تصمیم میگیرم حلاله یا حرامه، من تصمیم میگیرم واجب و حرامه مثلا خدا چی باید باشه.
خب آلرژی های فقهی فرمایش جناب عالی دقیقا درسته، آلرژی های فقهی باید باشه. من نمیتونم کم فروشی یا گران فروشی، جفتش هم جرمه. خب یعنی من باید حواسم باشه که من اینجا قرار نیست باج بدم. دین مشخص کرده محدوده ها رو. آقا من نرفتم عروسی، چرا قهر میکنم؟
آفر.
خب قهر حق ندارم، من نمیرم. برادر من هست، قطعاً هست. املای برادر من جگرگوشم عزیزمه. از املا ایشون 20 تا غلط داشته باشه معلمش صفرم بده، بازم دوستش دارم، برادر منه. این چه برادریه که چون اون 4 تا کار حرام انجام داد من باش قهر کنم؟ حاجا داره دینو نه به خدا دارم، خودم رو مقصر میبینم. اولش من مقصرم، من متدین چی کار کردم؟ اول برادرم در یک املا 20 تا غلط داره، این یک. دو، آقا این در هر حال ابتلاش اومده به سمت و سویی که در هر حال رفوزه شده. کجای دین گفته که با این قطع رحم کن؟ این مهمه، اینا رو داشته باشیم. و بقیه بحثایی که راجع به مونس و موافق داشتن و بقیهش دیگه بماند برابر، فقط در این بحث میخوام اینو بگم که حضرت فرمودن که باید در خصال صفحه 284 فرمودن که باید مونس موافق داشته باشی تا این رضایت از زندگی بیشتر باشه. کسی که حال میکنی، حال دلت خوب میشه باهاش حرف میزنی. فرمودن کیه؟ حضرت فرمودند همسر شایسته، بعدش بچه هات، بعدش دیگران. این شیپور رو از طرف گشادش میزنیم صدا در نمیاد. اول سعی کن همسرت مونست باشه، حضرت فرموده، بعدن بچه هات، بعدن دوستان و همیتی ها و همگروهی ها و همجلسه ای ها. ما تحملی که به دوستامون داریم بعضا به همسرمون نداریم. دقیقا مدال طلای تحمل من با فاصله خیلی زیاد متعلق است به همسرم. مدال نقره تحمل من باز با فاصله زیاد بچه هام، با فاصله خیلی پایین تر دیگران. چرا دیگران در اعصاب من صحیح من ولی زن و بچه‌م نباشن؟ آقا دیندانی و دینداری من جفتشم مشکل داره. ادامه بحث انشالله طلبتون
انشالله برده. خیلی ممنونم،
خدا حفظتون.
بحث آخرمون فوق العاده جذاب بود، انشالله جلسه بعدی بتونیم با همین شروع بکنیم و یاد بگیریم بیشتر. خیلی ممنونم آقا، لطف کردید، ما لذت بردیم، امیدوارم شما هم همگی لذت برده باشید. ایام فاطمی است، صحبت‌ها رو کردیم، التماس دعا داریم ازتون و اینجوری تموم کنیم که یا رب از زهرا به حق زهرا عشق صدر زهرا به ظهور الحجه. اللهم عجل ولی کل فرج یا علی مدد.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح ادادت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت.